ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و با سعادت به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی، گزارش های داریم در مورد رسیدن نواز شریف صدر اعظم پاکستان به افغانستان و مطالب دیگر. قبل از آن که به نشر برنامه بپردازیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جمشید حبیبزاده.
سرخط خبرها. نواز شریف صدر اعظم پاکستان دقایق قبل وارد کابل شد. مسئولان امنیتی ولایت کنر میگویند که پاکستان 20 فیرتوب را بر منطقه شلتن ولسوالی شیگل این ولایت پرتاب کرده است و پلیس اوکراین برای پراگنده ساختن مظاهره کننده ها در کیف پایتخت این کشور از زور کار گرفته است. نواز شریف صدر اعظم پاکستان وارد کابل شد. بر بنیاد گزارش ها بحث در مورد پروسه صلح افغانستان و همکاری پاکستان در این زمینه در صدر گفتگوهای نواز شریف با رئیس جمهور حامد کرزی قرار دارد. در این حال شورای عالی صلح افغانستان هم ابراز امیدواری کرده که این مسافرت نتیجه موثری را در بخش صلح و امنیت به دنبال داشته باشد. پس از انتخاب نواز شریف به عنوان صدر اعظم پاکستان، این اولین مسافرت وی به کابل است. مسئولان امنیتی ولایت کنر میگویند که پاکستان 20 فیرتوب را بر منطقه شلتن ولسوالی شیگل این ولایت پرتاب کرده است. عبدالحبیب سیدخیل، قمندان امنیه این ولایت، به رادیو آزادی گفت در این رویداد که ناوقت شب گذشته اتفاق افتیده به کسی آسیب نرسیده، اما خسارت مالی را به بار آورده است. در این حال یک تعداد از باشندگان این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفتند که رئیس جمهور کرزی باید در ملاقاتش با نواز شریف صدر اعظم پاکستان این موضوع را مطرح کند. آنها میگویند این گونه حملات راکتی از 4 سال به این سو بر ولایت کنر ادامه داشته که در نتیجه آن ده ها تن کشته و زخمی شده و ده ها صدها خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شدند. مسئولان ولایت قندوز میگویند که 3 تن از دزدان مسلح را امروز در شارای خان آباد علی آباد این ولایت از پا درآوردند. حیات الله امیری، ولسوال خان آباد قندوز، بر رادیو آزادی گفت این افراد زمان در یک درگیری با پلیس کشته شدند که میخواستند یک موتر مسافربری را به قصد دزدی متوقف بسازند. به گفته آقای امیری، در این رویداد یک پلیس با راننده موتر مسافربری و یک باشنده محل زخمی شده اند. مسئولان امنیتی میگویند که در این مسیر بیش از 2000 فرد مسلح غیر مسئول وجود دارند که آنها همواره سبب آزار و اذیت مردم می شوند. مسئولان ولایت بامیان میگویند که پس از چاشت امروز یک مسابقه دوش به هدف دوری از اعتیاد به مواد مخدر و ترویج ورزش در این ولایت را اندازی می شود. کبیر دادرس، رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان، برای رادیو آزادی گفت در این مسابقه دوش که به فاصله 6 کیلومتر انجام می شود، بیش از 45 جوان اشتراک می کنند. این مسابقه از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان را اندازی می شود. و این هم نرخ تبادل اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل. 1 دلار امریکایی 58 افغانی و 20 پول، 1 پوند 94 افغانی، 1 یورو 78 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 35 پول، 1 هزار تومان ایرانی 19 افغانی و 70 پول و 1 هزار کلدار پاکستانی 533 افغانی. رادیو آزادی. ایالات متحده ای امریکا میگوید با وجود توافق ابتدایی برای محدود ساختن برنامه‌های اتمی ایران، تحریم‌های جدی علیه این کشور هنوز هم جاری خواهد بود. اما روز جمعه قصر سفید در اعلامیه گفت که سهولت‌ها از تحریم‌ها را برای چین، هندوستان، کره جنوبی، ترکیه و تایوان به خاطر کاهش واردات نفت از ایران برای 6 ماه دیگر تمدید کرده است. قصر سفید میگوید این اقدامات به خاطر اتخاذ شده که قرار معلوم ذخیره‌های کافی نفت به غیر از ایران وجود دارد که به کشورهای خارجی زمینه را مساعد می سازد تا خرید نفت از ایران را کاهش بدهند. در خبر دیگر می شنویم که پیش از کنفرانس صلح در ژنو، صدر اعظم سوریه دیروز برای گفتگو با رهبران ایران وارد تهران شد. در جریان سفر سه روزه، وایل الحلقی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی شمخانی رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار خواهد کرد. این مسافرت در حال انجام می شود که سوریه و نمایندگانش با کنفرانس موسوم به ژنو دو اشتراک خواهند کرد. قرار است این کنفرانس در 22 ماه جنوری سال آینده برگزار شود و هدفش پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه خوانده شده است. و پلیس اوکراین برای پراگنده ساختن مظاهره کننده ها در کیف پایتخت این کشور از زور کار گرفته است. صبح امروز پلیس بر صدها نفر که برای مظاهرات جمع شده بودند یورش برده و از دنده برقی و گاز اشکاور استفاده کرد. در یک ویدیویی که توسط کانال 5 تلویزیون این کشور منتشر شده نشان داده شده که ده ها پلیس در اطراف میدان آزادی در کیف پایتخت اوکراین دیده می شوند. شاهدان به کانال 5 تلویزیونی گفتند که پلیس عمدن بر مظاهره کنندگان حمله کرده است. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که در میدان آزادی امبولانس‌ها و بعضی از مظاهره کنندگان که سرها و دست‌هایشان زخمی و خون آلود بود در اینجا دیده شده اند. روز جمعه در حدود 10,000 نفر در این میدان جمع شده و خواهان استعفای رئیس جمهور اوکراین ویکتور یانوکویچ شدند، زیرا او از امضای سند پیوستن با اتحادیه اروپا خودداری کرد. قرار معلومات یانوکویچ در نتیجه فشار مسکو از امضای این سند خودداری کرده است. از توجهتون تشکر میکنم.
ساعت 11:06 قبل از ظهر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. امیدواری شورای عالی صلح افغانستان از سفر صدر اعظم پاکستان به افغانستان. سخنگوی شورای عالی صلح میگوید
برقراری صلح و امنیت در منطقه یک نیاز جدی است. امیدواریم که این سفر نتایج مثبت داشته باشد.
کشورهای همکاری شانگهای ثبات در افغانستان را جزء اساسی اجندای کار خود ساخته است. افزایش حملات بر کارمندان همبستگی ملی افزایش یافته است. مصاحبه با وزیر احیا و انکشاف دهات. افزایش تعداد معتادین به مواد مخدر در شمال افغانستان دلیل چیست؟ یک مسئول مبارزه با مواد مخدر میگوید
امسال هم متاسفانه ولایتی را که آری از کشت مواد مخدر اعلان کرده بودند باز همینا مبادرت به کشت مواد مخدر کرد.
مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. صدها اثر باستانی در افغانستان در معرض خطر قرار دارند. در نیمه دوم ساعت صحبتی در مورد تهدیدها به اطفال و مشکلات آنها. یک طفل در پرورشگاه پروان میگوید
در مسجد زمستان درس میخوانیم، اونجا سمت از سرش دیگه در زمستان که میشه آب میره داخل مسجد همون را اگر دور کده میخوانیم.
و دوام برنامه صحت سرمایه زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. طوری که در خبرها شنیدید، صدر اعظم پاکستان امروز وارد کابل شده است. هدف این مسافرت نواز شریف گفتگو با رئیس جمهور کرزی مخصوصا در مورد صلح و امنیت خوانده شده است. جزئیات بیشتر از مصطفی صدیقی.
شورای عالی صلح افغانستان با امیدواری میگوید که این بار سفر صدر اعظم پاکستان به کابل کمک زیادی به پروسه صلح میکند. مولوی شاهزاده شاهد در صحبت تلفنی دیروز به رادیو آزادی گفت که این مسافرت نتیجه موثر در پی دارد. برقراری صلح و امنیت در منطقه یک نیاز جدی است. امیدواریم که این سفر نتایج مثبت داشته باشد، مخصوصا در مورد صلح و امنیت. انتظار می رود نواز شریف امروز وارد کابل شود. این مسافرت در حال انجام می شود که یک هیئت شورای عالی صلح افغانستان هفته گذشته در پاکستان بود و در مورد صلح با مقام های پاکستانی صحبت کرد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز به تازگی در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت که هیئت افغان به دیدن ملا برادر فرد شماره دوی طالبان رفته بود. رئیس جمهور کرزی افزود که در این مورد با صدر اعظم پاکستان به تفصیل صحبت خواهد کرد.
ما میخواستیم که ملا برادر آزاد باشه و آزاد شد و در مورد صلح موقع برای همکاری برش داده شد از طرف پاکستان و آمریکا. اونا به دیدن ملا برادر رفتن و یکی اونجا چی شد؟ مسئله است که فعلا داریم صحبت نمی کنیم. انتظار هستیم که جلالت مآب صدراعظم پاکستان به افغانستان تشریف بیارن.
آقای کرزی همچنین در صحبت با رادیو آزادی امریکا و پاکستان را از موانع صلح در افغانستان خوانده گفت:
من می دانم که موانع به مقابل پروسه صلح کی هستند، کدام هستند؟ امریکاست و پاکستان است. امریکا اگر از ما قرارداد امنیتی رو میخواهد در مورد صلح با ما همکار شد، در صورت ما حضور امریکا رو در افغانستان به خیر کشور خود میدیم. در نبود صلح، قرارداد امنیتی با امریکا به این معنی که بعضی از ولایات افغانستان و بعضی از ولسوالی‌های افغانستان که مردم در اونجا مخالف قرارداد هستند به طرف طالب برن تشکیل شون و طالب در اونجا مستقر باشه و ما در اینجا در کابل و جاهای دیگر افغانستان عملاً در صورت افغانستان صاحب دو حکومت میشه. او بر افغانستان کشنده و خطرناک است.
به اساس گزارش، ایالات متحده به تکرار گفته که از تلاش های صلح افغانستان به رهبری خود افغانها پشتیبانی میکند. در گذشته مقام های افغانستان پاکستان را به حمایت از طالبان متهم کرده، ولی اسلام آباد همواره این را رد کرده است. پس از انتخاب نواز شریف به عنوان صدر اعظم پاکستان، این نخستین مسافرت او به کابل است. نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان یان کوبش اظهار داشت افغانستان به تنهایی نمیتواند با مشکل تولید مواد مخدر مبارزه کند. یان کوبش در این مورد در مجلس منطقوی سران اداره های مبارزه با مواد مخدر که در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه برگزار شده بود سخن گفت. آقای کوبش افزود وضعیت پیچیده است و تولید افیون خام در افغانستان برای سال سوم باز هم بیشتر شده است. این نشان می دهد که جامعه جهانی نتوانسته این مشکل را حل کند و برای اقدامات مؤثر نیاز است. در این اجلاس مقامات مبارزه با مواد مخدر از افغانستان، ایران، پاکستان، قرغزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، چین، ایالات متحده آمریکا و ترکیه و همچنان نمایندگان اداره مبارزه با مواد مخدر و جنایات در سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا سهم داشتند. سخنگوی اداره مبارزه با مواد مخدر در تاجیکستان، امیده یوسفوفا، اظهار داشت این اجلاس در نوع خودش اولین می باشد و یک گام مهم برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر به شمار می رود. موضوع مواد مخدر افغانستان در اجلاس صدراعظمان سازمان همکاری های شنگهای نیز مطرح شد. صدراعظم روسیه دیمیتری مدویدوف اظهار داشت روسیه با کشورهای دیگر عضو سازمان همکاری شنگهای برای تامین ثبات در افغانستان کمک می کنند. صدراعظم روسیه در مجلس شورای صدراعظمان گروه شنگهای روز جمعه در تاشکند در این مورد سخن گفت. مدویدف افزود حفظ ثبات در افغانستان در ایجندای کشورهای شنگهای جای خاص دارد، زیرا این کشورها نمی توانند به تهدیدهای مانند تروریسم، قاچاق مواد مخدر و جنایات سازماندهی شده بی تفاوت بمانند. او از کشورهای عضو سازمان همکاری شنگهای خواست که کوشهای خود را برای احیای سکتورهای اقتصادی و اجتماعی در افغانستان دو برابر بسازند.
بعد از خدا آینده نفت ارزو بود. اومد خیلی بدبخت هست. زبادت که ترکیه ما چیزه ایت سم نستم خواهلش.
71 مورد فقط قتل ناموسی داشتیم.
I'm very worried for the future of women's rights.
خشونت علیه زن شنبه از 3 تا 5 در زیر آسمان کبود.
شنوندگان گرامی، برنامه در زیر آسمان کبود امروز از ساعت 3 تا 5 فراموش نکنید. به رادیو آزادی تلفن کنید، نظریات، پیشنهادات و انتقاداتان با میزبانان و مهمانان برنامه در میان بگذارید. برنامه را ادامه بدهیم. طبق دریافت‌های یک نهاد مدنی به نام خط نو، بیش از 180 هزار نفر در 9 ولایت شمال و شمال شرقی افغانستان معتاد به مواد مخدر می باشند و امسال مقدار کشت مواد مخدر در این ولایت نسبت به سال گذشته بالاتر از 50% افزایش کرده است. جزئیات در گزارش مجیب الرحمن حبیب زای از مزار شریف.
مؤسسه اجتماعی خط نو با همکاری نهادهای مختلف مدنی در زون شمال کشور تا یک کنفرانسی که به منظور حمایت از پروسه حاکمیت ملی و مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد در مزار شریف دایر شده بود اعلان داشت. سروه‌های اخیر آنان در زون شمال افغانستان نشان دهنده آن است که کشت و استفاده از مواد مخدر در زون شمال و شمال شرق افغانستان نسبت به سال گذشته بیشتر از 50% افزایش نموده است. مسئول نهاد خط نو قادر مصباح میگوید این موضوع نگرانی جدید را برای عدم تأمین امنیت بهتر در ایام انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی با وجود می‌آورد. و ولایتی که آری از کشت مواد مخدر بودند دوباره به کشت آن رو آورده است.
امسال هم متاسفانه ولایتی را که آری از کشت مواد مخدر اعلان کرده بودند باز همینا مبادرت به کشت مواد مخدر کرد و افزایش پیدا کرد به 98,000 جریب زمین. متاسفانه ما شاهد هستیم که در نو ولایت شمال کشت شده.
مصباح گفت که در سال گذشته در نو ولایت شمال و شمال شرقی افغانستان 48,000 جریب زمین مواد مخدر کشت شده بود و بعداً شمار زیاد آن از سوی دولت تخریب گردید. با گفته وی که امسال رقم کشت کوکنار بیشتر از 50% در نو ولایت افزایش پیدا کرده و 98,000 جریب زمین در این ولایت کوکنار کشت شده است که بیشترین رقم آن در بدخشان و کمترین آن مربوط به ولایت سمنگان می باشد. مسئول خط نو گفت که در ولسوالی های چهار بلک، بلخ و چمتال ولایت بلخ 400 جریب زمین مواد مخدر کشت شده است که محصول به دست آمده آن به 0.5 تن مواد مخدر می رسد. مصباح افزود که میزان کشت مواد مخدر در شمال رو به افزایش بوده و در سال روان 600 تن مواد مخدر از این ولایت به دست آمده است که برای مصرف یک ساله کشورهای همسایه آن را کفایت بخش می داند. نادهای مدنی در زون شمال نگرانی دارند که افزایش کشت مواد مخدر می تواند برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کشور نیز تأثیر منفی داشته باشد. دهقین در بلخ می گوید که وضعیت وخیم اقتصادی و عدم توجه دولت باعث آن شده که شمار زیاد از این افراد با کشت کوکنار و چرس در بلخ رو بیاورند.
دیگه ای که دهقان با کشت تریاک چرا روی میاره اینجا خود حاکمیت درست است، اما در جایی که این کار میکنه دهقان مجبور است. مجبوریت دهقان است در حیث زراعت هیچ توجه نشده. در سطح افغانستان به همه امورات اگر توجه شده ما گفته نمیتونیم که کار نشده، کار شده، اما در حیث زراعت هیچ کار نشده.
اینکه با واقعیت ارقام معتادین در بلخ و شمار زیاد از ولایت شمال افغانستان رو به افزایش است و شمار آن در سال جاری به 180,000 تن می رسد، در تلاش آن بودیم که پاسخ آن را از ارگانهای مسئول به خصوص ریاست سطح عامه حوزه شمال به دست بیاوریم، اما نماینده این نهاد در مورد حاضر به ارائه ارقام نگردیده و گفت که نمی خواهد این مسئله را رسانه‌ای بسازد. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حداقل 9 تن از کارمندان برنامه همبستگی ملی در ولایت‌های فاریاب و اروزگان در حمله افراد مسلح در این هفته کشته شدند. این رویدادها نشان دهنده افزایش حملات بر کارمندان نهاد است که برای رشد اقتصاد و بهبود زندگی روستایی افغانستان کار می‌کند. پیش از این رئیس همبستگی ملی ولسوالی قلایزال ولایت فاریاب اختطاف شد و در ولایت هرات هم کارمندان برنامه همبستگی ملی قربانی حملات مسلحانه شدند. آیا افزایش همچه حملات بر فعالیت‌های وزارت احیا و انکشاف دهات به خصوص برنامه همبستگی ملی آن تأثیر نخواهد داشت؟ چه کارها و تلاش‌های برای مسئولیت کارمندان برنامه همبستگی ملی انجام داده شده است؟ قادر حبیب در یک مصاحبه با ویس برمک وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان این پرسش ها را مطرح کرده و نخست از او پرسیده است که چرا کارمندان پروژه های نوسازی و بازسازی مورد هدف قرار می گیرند.
این کارمندان یک تاسو برای مساد خیریه بین ملی کار میکنند، اصلا کارمنده حکومت هم نیستند، ولی طبعا امرای ما همکار هستند و افراد ملکی هستند، کسایی هستند به افغانای مسلکی انجینرها هستند، نه روزانه از موقعیت‌های وظیفه‌ایشان میرن، طبعا به کرجات سفر میکنن، به ولسوالی‌ها میرن، حتی به ولسوالی‌ها و مناطق میرن که از نقطه نظر امنیتی خوب نیست وضعیت، ولی با آن هم به خاطر متعهدی که دارن برای اینکه باید کار شود، در کرجات مردم به آب ضرورت داره، به سرک ضرورت داره، به آب زراعت ضرورت داره، بالاخره بر برق ضرورت داره، این همش کارمندای انکشافی و کارمندای توسعه‌ای هستن. اینا کدام غرضی یا کدام ارتباطی به این ندارن که گویا این که فعالیت‌های مسلحانه یا افراد مسلح که فعلا در مخالفت با حکومت هستن، اصلا اینا با اینا کدام کاری ندارن.
برمک صاحب، چرا همچه عملات بالای کارمندای غیر نظامی و ملکی که که صرفاً در پروژه‌های ملکی کار میکنن، باسازی به مردم در سطح قریه ها حتی کار میکنن، این زیاد شده این عملات.
ما فکر میکنم که یگانه انگیزه که یا دلیلی که در اکثر از عملات هست فقط این است که عمو کسایی که فعلا مثلا به دست دارن و به هر شکلی که باشه بخواهن وضعیت بی ثبات بسازن و مردم در وحشت و در دهشت بندازن، دیگه غیر از این کدام دلیل نیست.
آیا این عملات بالای برنامه‌های کاری شما به شکل از اشکال تاثیرگذار بوده، موجب از شده شما یک بار دیگر بازنگری کنین برنامه‌هایتان یا محدود بسازین در بعض نقاط؟
تمام ما از عملی که تقریبا چند ماه پیشتر در هرات بالای 6 نفر از برسات همکار کمبای ما همکاری دارن، بالا از این عملی صورت گرفت. بعد از اون ما کوشش کردیم که سر استراتژی کاری خود، خصوصا در قسمت حرکت کارمندای ما و در قسمت موقعیت وظیفه‌ایشان و رفت آمدشان از راه‌های مختلف یک بازنگری کردیم و حالا بازنگری ما جریان داره و خصوصا با افزایش عملاتی که در این روزا اخیر صورت گرفته ما مجبور هستیم که ناگزیر هستیم که یک بازنگری جسمی موضوع ما ان شاءالله که از طریق وزارت داخله و ارگان امنیتی ما همراهشان مشترک در این روزا آینده سو بشینیم به صورت هماهنگ سری صحبت میکنیم و دیگر در این زمان از مقامات محلی از ولسوالا و ولسوالایی که و قماندان امنیه که در سطح ولایت و ولسوالی هستند از اینا هم خواستار همکاری میشیم و در این زمان کوشش میکنیم که مردم خود برشان پیام مهمی است که کارمندان انکشافی وقتی که با قراجات و بر ولسوالی ها سفر میکنن، مردم هم در قسمت تامین امنیت از اینا نقش داشته باشن و هم حمایت لازمی که ما برای کارمندان ضرورت است و باید با ما همکار باشن.
مصاحبه بود با وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان وایس برمک که در مورد کشته شدن کارمندان برنامه های همبستگی ملی در ولایت های فاریاب و روزگان و در مناطق دیگر افغانستان توضیحات می داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید صدها اثر تاریخی در این کشور در معرض نابودی قرار دارند. مسئولان این وزارت به رادیو آزادی گفتند در کنار دیگر مشکلات، ناامنی در برخی مناطق نیز به این آثار یک تهدید بزرگ خوانده می شود. سازمان بین المللی یونسکو هشدار می دهد که هرگاه به آبدات تاریخی در افغانستان توجه جدی صورت نگیرد، تا 20 سال آینده هیچ اثر از این آثار تاریخی در این کشور وجود نخواهند داشت. افغانستان در سطح جهان از کشورهای خوانده می شود که با داشتن بیشترین آبدات تاریخی در جهان از ارزش خاص برخوردار می باشد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می دهد.
بیشتر آثار تاریخی در افغانستان از دوره های قبل و بعد از اسلام، به خصوص دوره های تیموریان، بودایان و دوره های مهم دیگر باقی ماندند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید از جمله 2000 آثار و محلات تاریخی در این کشور اکنون نصف آن در معرض نابودی قرار دارند. غلام نبی فراهی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بر رادیو آزادی در مورد گفت
در حدود 2000 جاها و آثار تاریخی در کشور موجود است که بدبختان از این جمله در حدود 700 تا 1000 یک سلسله مشکلات دارند، یعنی خطران احساس می شود که ممکن به اثر حوادث طبیعی و مشکلات مختلف دیگر صدمه بزرگ را متقبل شوند.
مسئولان حفظ و ترمیم آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند آنان به خاطر تثبیت آثار تاریخی در برخی ولایات سروی را راه اندازی کردند، اما آنان میگویند به نسبت نبود امنیت در ولایت هلمند، قندهار، زابل، نورستان، کنر و پکتیکا تا حال موفق به تکمیل این سروی نشدند. در این حال داواخان میناپال رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت قندهار بر رادیو آزادی گفت که دیوار قلعه احمدشاهی در این ولایت که قدامات تاریخی داشت فرو ریخته است. وی از تعمیر مندیگک نیز یادآور شده و گفت که این محل هزارها سال قدامت داشته و به نسبت ناامنی از آن حفاظت درست صورت نمیگیرد.
قصر مندیگک است که قدامتان به 5000 سال میرسد و در پنجوایی شمشیرغار است که قدامتان به 15000 سال میرسد و در اطراف قصر نارنج زمین های غصب شدن و یا کندنکاری های غیر قانونی صورت گرفته که در حال از بین رفتن است. قصر مندیگک در منطقه شاخ است که متاسفانه در آن ساحه هم دسترسی نداریم.
این تنها ولایت قندهار نیست که آبده های تاریخی آن به چنین وضعیتی روبرو می باشد، بلکه مسئولان برخی ولایت دیگر نیز بر رادیو آزادی گفتند که آبدات تاریخی در ولایتشان به حفظ و توجه جدی نیاز دارد. آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات نیز از خطر نابود شدن 30% آبادات در این ولایت نگران است.
میتونه بگیم تا 30% آبادات تاریخی هرات در معرض خطر نابودی. 40% از آبادهای تاریخی ما حالت بین البین داره و 30% دیگه آبادات ما قبلا ترمیم شده و یا هم از لحاظ ساختمانی کدام مشکل نداره، سرپای استاده هست.
برخی از دلایل خطر نابودی 1000 آباده و جاهای تاریخی در افغانستان ناامنی، کندنکاری های خودسر، کمبود متخصصین و نبود پرسنل کافی برای نگهداری از آن عنوان شده اند. عبدالاحد عباسی رئیس حفظ و ترمیم آبادات تاریخی افغانستان وضعیت فعلی اکثر آبادات تاریخی در کشور را نگران کننده می خواند.
بیشتر از 200 آباد تاریخی تا الان ترمیم شده.
تعدادی که ما ترمیم کردیم خب بنا تا چند سال اگر حفظ مراقبت هم نشن میتونه شده که دوام پیدا کنه. اما اکثریت آبادات تاریخی وضعیتش خوب نیست.
افغانستان به خاطر داشتن آبادات و جاهای تاریخی اش در سطح کشورهای جهان از جایگاه خوبی برخوردار است. منار جام در ولایت غور و دره بامیان با داشتن مناظر طبیعی زیبایش از جمله آبادات و جاهای تاریخی افغانستانند که در سالهای 2002 و 2003 شامل لیست میراث‌های فرهنگی جهان گردیدند. با همین ترتیب ولایت غزنی در سال 2007 میلادی از سوی سازمان جهانی آیسیسکو به حیث مرکز فرهنگ تمدن اسلام برگزیده شد. غزنی یکی از جمله ولایاتی محسوب می شود که در خود آبادات، آثار و محلات تاریخی دوره های بسیار قدیم را جا داده است. یونسکو یا سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد با توجه به ارزش آبادات تاریخی افغانستان تاکید می کند که در این بخش باید توجه جدی صورت گیرد. خانم سارا نوشابی مسئول پروژه های بخش کابل این سازمان در مورد وضعیت آبادات تاریخی در افغانستان نگرانیش را چنین ابراز می کند.
متاسفانه اگر امروز بهشون توجه نکنیم و خراب بشن 20 سال دیگه وجود ندارن، که 20 سال دیگه ای که مثلا 10 سال دیگه که کشور در امنیت باشه و جنگی وجود نداشته باشه اینا دیگه وجود ندارن که بشن منبع درآمد.
مسئولان یونسکو میگویند آنان به خاطر مشکلات امنیتی نمیتوانند در بیشتر مناطق افغانستان در قسمت حفظ و ترمیم آبادات تاریخی کارهای موثر را انجام بدهند. مسئولان ریاست حفظ و ترمیم آبادات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ احیا و ترمیم آبادات تاریخی را در افغانستان سبب رشد صنعت توریسم در کشور میدانند. با اساس گزارش ها افغانستان قبل از سیده جنگ یکی از محلات خوبی برای توریستان محسوب می شد و این کشور از همین طریق یک مقدار پول هنگاف به دست می آورد. با باور برخی ها اگر حکومت افغانستان آبادات تاریخی را بازسازی نماید و زمینه رفت و آمد توریستان خارجی را مساعد سازد، این کشور یک بار دیگر به محل تجمع توریستان مبدل خواهد شد.
شنوندگان گرامی، حالا همیرا علی کوزه مروری دارد بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالبشان را در مورد سفر صدر اعظم پاکستان به کابل و توافقنامه امنیتی و دفاعی میان افغانستان و امریکا اختصاص داده اند. روزنامه آرمان ملی در یک مطلب بالای موضوع به صحنه آمدن مجاهدین و طالبان در افغانستان و دست داشتن پاکستان و نواز شریف در آن نگاشته است که اجگاه در گفتگوهای صلح افغانستان با پاکستان به یک نتیجه مطلوب نخواهد رسید. در این حال روزنامه های انیس و هیواد نیز در مورد سفر نواز شریف به کابل تبصره کرده اند. روزنامه هیواد در سرمقاله خود بر روبرو نشدن ملا برادر با مقامات شورای عالی صلح در سفر اخیر به پاکستان پرداخته می نویسد که در پروسه صلح افغانستان باید به پاکستان به نظر شک دید، زیرا پاکستان با وجود وعده های مکرر اجگاه در این راستا همکاری صادقانه نداشته است. نویسنده سرمقاله محور به این باور است. این سفر صدر اعظم پاکستان نظر به سفرهای دیگر فرق دارد، زیرا امروز مقامات افغان به تنهایی و بدون مداخله دیگران با جانب پاکستان صحبت می کنند. نویسنده این گفتگوها را موفق می خواند و دلیل می آورد که این گفتگوها بدون مداخله خارجی ها خواهد بود. در سرمقاله روزنامه ویسا آمده است، در حالی که گفتگوها در مورد توافقنامه امنیتی و وزارت دفاعی آمریکا جریان داشت، در اولین روز لویجرگه مشورتی توسط حملات بمی نیروهای آمریکایی در منطقه بتیکوت، ننگرهار، غزنی و هلمند افغانهای بیگناه کشته شدند. سرمقاله نویس در ادامه می نگارد که شمار از صاحب نظرها از رئیس جمهور کرزی می خواهد که هرچه عاجلتر این توافقنامه را امضا کند، اگر نه آمریکا به زودی تصمیم خارج نمودن تمام نیروهای خود را از افغانستان خواهد گرفت. سرمقاله نویس می پرسد کسانی که چنین موقف را اختیار کرده اند حداقل این جنایت را باید مد نظر گرفته و حضور نظامی آمریکا را در بدل کشته و زخمی شدن افغانهای بیگناه منظور نکنند. روزنامه ملی باور همچنان روی همین مسئله تبصره کرده و نوشته است تاکید کرزی حملات بمی و هوایی نیروهای آمریکا و موقف رئیس لویجرگه مشورتی میان مردم پرسش هایی را بوجود آورده است. نویسنده به این باور است رئیس جمهور نمی خواهد خود را ملامت نشان دهد و در اواخر حاکمیت خود می خواهد ثابت نماید که مدافع مردم خود است. اما روزنامه سرنوشت تأکید می کند که آمریکا شرط های افغانستان را قبول کند. نویسنده سرمقاله به این باور است اگر آمریکا چنین نکند، پس برای خود آمریکا عواقب بد به بار خواهد آورد و منافعش در افغانستان و منطقه با تهدیدهای جدی روبرو خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل از ظهر است. جمشید حبیب‌زاده در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان امروز وارد کابل شده است. گزارش‌ها می‌رسانند بحث در مورد پروسه صلح افغانستان و همکاری پاکستان در این زمینه در صدر گفتگوهای نواز شریف با رئیس جمهور حامد کرزی قرار دارد. مسئولان امنیتی ولایت کنر میگویند شب گذشته 20 فایرتوپ از خاک پاکستان بر منطقه شلتن ولسوالی شیگل این ولایت پرتاب شدند. مسئولان ولایت قندوز گفتند که 3 تن از دزدان مسلح را امروز در مسیر خان آباد علی آباد این ولایت از پا درآوردند. ایالات متحده آمریکا میگوید با وجود توافق ابتدایی برای محدود ساختن برنامه‌های اتمی ایران، تحریم‌های جدی علیه این کشور هنوز هم جاری خواهد بود. و پلیس اوکراین برای پراگنده ساختن مظاهره کننده ها در کیف، پایتخت این کشور، از زور کار گرفته و یک تعداد از افراد را زخمی نموده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد دوام برنامه صحت سرمایه زندگی به نشر می‌رسد. اما قبل از آن گزارش دیگری هم داریم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید حدود 1.9 میلیون کودک در این کشور با خطرهای گوناگون تهدید می‌شوند. بخش از این تهدیدها شرایط زندگی ناگوار در سرمای زمستان در پرورشگاه ها، استفاده اطفال در اعمال شاقه، قاچاق اطفال از افغانستان و مشکلات دیگر را در بر می گیرد. خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش در این مورد با اطفال و مقامات مسئول صحبت کرده، گزارش را تهیه نموده است که از دیدن یک پرورشگاه در ولایت پروان آغاز می شود.
هوا بارانی و سرد بود که وارد پرورشگاه ولایت پروان شدیم. شماری از کودکان این پرورشگاه در همین هوای سرد دیده می شد که لباس مناسب برای حفاظت از شدت سرما به تن ندارند. تعدادی از این کودکان در صحن حویلی پرورشگاه مشغول بازی و سرگرمی های کودکانه بودند. خواستیم که از آنها شرایط و وضعیت زندگیشان را در این پرورشگاه جویا شویم.
اسم کفایت الله، فرزند عبدالمنان، از ولایت بدخشان و ولسوالی تشکان. مشکل ما مسجد است که ما در مسجد زمستان درس میخوانیم، اونجا سمت سرش دیگه و در زمستان که میشه آب میره داخل مسجد، همون را اگر جور کده میتونن جور. اگر مقامات دولتی به ما کمک کده میتونن در چیزای زمستانی، جمپر، بوتیمی چیزا، اگر میتونن به ما کمک کنن.
حس میشد که آنها سخنهای زیادی به گفتن داشتن، اما از اینکه مدیر پرورشگاه بر رسم پذیرایی ما را همراهی میکرد، ظاهرا علاقه نداشت این کودکان بیشتر به شکایتهایشان ادامه دهند. شماری از این کودکان از دولت و تاجران کشور میخواهند تا به آنان توجه داشته باشند.
اسم ما سرامین اون از کابل است. امیتامخان سالور ما است، تامخانه ما است که همین وقت که یانان بخونیم یا مسجد باشیم درس بخونیم یک چکک کنه در دوستان بر ما ضرر میرسانه و دیگه هم خوب است کم دولت با ما کم کمک کنم رو جور کدب تانه.
جواد کودک 12 ساله که در دوران جنگ ها پدرش را از دست داده میگوید از 7 سال گذشته بدین سو در پرورشگاه زندگی میکند.
این سالون چیتام خانه ما که خراب و چکک میکنه مسجد ما. صنف دو ما ایجا آمدم تا صنف شش هستم. ما از دولت ما خواهش مندیم با ما کمک کنن این چیز ما را جور کنن.
در این حال عبدالواحد واحدی مدیر پرورشگاه ولایت پروان شرایط نامساعد بودن زندگی کردن را برای کودکان این پرورشگاه تا حدی تایید میکند.
چندین مرتبه مکررن مشکلات ما ابراز کردیم و از این مشکلات از مقام ریاست جمهوری گرفته و تا شورای ولایتی ما در جریان هستند. یگانه مشکلی که داریم همین مشکل تعمیر ماست. به هیچ وجه بودیجه در اختیار ریاست کار و اجتماعی قرار نمیده وزارت.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت زندگی هزاران تن از کودکان در این کشور میگوید اما پرورشگاه ها سرپناه خوبی برای کودکان در معرض خطرند. در این مورد با عبدالله عابد مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر گفتگویی داشتم و در ابتدا از وی در مورد وضعیت عمومی زندگی کودکان افغان پرسیدم.
ایجاد اداره معاقب تا کلون تغییرات کمی و کیفی در ابعاد مختلف زندگی اطفال هم رونما شده، استراتیجی های پاس شده و پلان های جور شده، ولی متاسفانه شورای نظارت صحاوی کمیسیون هم بیانگر از این بود که حدود 1.9 میلیون طفل در افغانستان به 29 کار شاخه مبادرت میورده. خب متاسفانه که بسیار آمار تکاندهنده است، هم در سطح قرا و قصبات هم در سطح شهرها.
خب در مورد پرورشگاه ها دید شما چی است؟ به دلیل از اینکه یک مقدار به نحو سرپناه و سرگرمی زمینه آموزش برای اکتداد کودکا در پرورشگاه های کشور دیده میشه، از جمله پرورشگاه ولایت پروان با وجود مشکلاتی داشت اما یک اکتداد از این کودکای کوجه نگهداری میشن احساس رضایت داشتن. این پرورشگاه ها چقدر میتونه که امی صدمات را که شما احساس میکنین که داینده در بسرنوشت کودکا وارد میکنه را جلوش میگیره؟
که دولت اقداماتی را انجام داده مثلا در ابعاد مختلف، یکی از جمله مواردش این موضوع پرورشگاه است، دیگر مواردش موضوع تعلیم و تربیت فعال است. در ایجاد اداره موقت حدود 1 میلیون طفل بیشتر تخصصی به تعلیم و تربیت نداشت، او را بیشتر اطفال بستر تشکیل میداد، ولی حال فعلا خوشبختانه حدود 9 میلیون طفل دسترسی به تعلیم و تربیت داره که حدود 40% زیر اطفال دختر تشکیل میده. در رابطه با پرورشگاه اطفال یتیم و بیسرپرست کجا نگهداری میشه تو اندازه خوب است، ولی به شکل معیاری و استانداردی که امکانات برشان مساعد باشه و هنوز هم متاسفانه نیست مشکلات عدیدی موجود است. بسیار خوش هستیم از اقدامات دولت و اقدامات خاص خود داشتن در رابطه با اطفال یتیم و بیسرپرست در پرورشگاهی که است، و ما بیشتر خواهان از این هستیم که در راستای تامین امکانات سعی جدی به خرج بدن، چون از جانبی که ما میگیم که اطفال حدود 57% نفوس کشور تشکیل میده. حتی به دید ما پیشنهادات را هم داشتیم در روز تجلیل از 20 نوامبر که باید یک وزارت خانه اختصاصی جداگانه باید اینا داشته باشند.
کمک های جامعه بین المللی در 12 سالی که در افغانستان بسیار به خوبی سرازیر شده بود چقدر پوشش داده این مشکلات، چقدر توجه از طرف جامعه جهانی صورت گرفته؟
ولی جامعه جهانی خود نقش خود را تا اندازه‌ای ادا کرده، ولی برمی‌گردد به دولت ما، چون در ماده 7 قانون اساسی دولت تعهد کرده که دولت منشور ملل متحد معاهدات بین الدول میثاق‌های بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت می‌کند، ولی که چقدر زمینه تطبیقی و مساعد است جای نگرانی ما به این است. بخاطر از اینکه هنوز افغانستان با توجه به اینکه اطفالش قاچاق میشه در لیست جای آمریکا شامل است در رده دوم.
شماری از آگاهان مسائل اجتماعی به این باورند که برای دورنما و وضعیت آینده در افغانستان کمتر به نظر میرسد که توجه صورت میگیرد، زیرا سرنوشت و وضعیت کودکان در حال حاضر در واقع تصویری از آینده های کشور را با خود حمل میکند و به هر پیمانه ای که کودکان در این کشور با بی سرنوشتی و زندگی فلاکتبار روبرو باشند به همان اندازه آینده ها نامطلوب خواهد بود.
روغتیا در جوان شتمنی
با نیمه دوم برنامه ساعت از رادیو آزادی بسازد خوش آمدین. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانانم این هستند دکتر کریمه اقبال و دکتر هما منگل، متخصصان بخش ولادی و نسایی در شفاخانه ملالای. امروز تا حالا در مورد یک مشکل جدی صحی صحبت کرده ایم که به نام فستولای ولادی یاد میشه. بر اساس صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، فستولای ولادی یکی از جدیترین مشکل های ولادی در زنان است. فستولای ولادی همونطور که دکتر صیبا هم به تفصیل توضیح دادن، عبارت است از یک مشکل طرق تناسلی زنانه که میتونه بعد از ولادت های انسدادی و طولانی به وجود بیاید. فستولای ولادی یک مجراست که میتونه میان محبل و رکتم یا قسمت آخری روده بزرگ و یا محبل و مثانه به وجود بیاید و سبب معیوب شدن زنان شود. بدین معنا همونطور که پیشتر دکتر صیبا زیبا توضیح دادن که این مشکل میتونه سبب ازی شود که ادرار یا مواد غایطه بدون کنترل از طریق محبل خانم بیرون شود که یک موضوع بسیار جدی صحی و اجتماعی است. حالا در نیمه دوم این ساعت بیشتر در مورد راه‌های معالجه وقایه و پیشگیری این مشکل جدی صحی صحبت میکنیم. دکتر صاحب کریمه جان، پیشتر شما به اسباب و علل فستولای ولادی پرداختین و بخش ولادیش را توضیح دادین. در جمع اسباب غیر مستقیم یا غیر ولادی فستولای ولادی، این موارد هم میتونن شامل باشن، مثلا فقر، سوء تغذیه، دانش ناکافی، دسترسی نداشتن به خدمات مناسب صحی و اینها که اشاره هم کردین. یکی از این عوامل گفته میشه که ازدواج های زودنگام است که شما در نیمه اول هم اشاره کردین، اما چون یک موضوع مهم هست در این مورد اندک صحبت کنین که چقدر دقیق است این موضوع.
بله، خصوصا کسایی که توبرکلوز دارن و سوء تغذیه میباشن و مریضایی که انتانات طرق ولادی دارن، اینا در سر زمین بازم ابسترکتد لبره که نتشان به وجود میایه، این سبب به وجود آمدن فیستول میشه. و همچنان در صورتی که نزد مریض به حساب ردیشن صورت میگیرد در اوقات ملک ننسی یا میتونه که اوقات خبیث میتونه که در اسباب غیر ولادیش سبب فستول شوه. و دیگر از قسمی که خودتان گفتین، سوء تغذیه در نزد اطفال که به سوء تغذیه مصاب می باشن، چون باز هم مسئله رشدشان مطرح می باشه، این میتونه سبب به وجود آمدن یک حوصله متضایق یا کنترکت شوه و هید وقت که وقت آرسی میکنن و عمل میگیرن سبب به یک ولادت طولانی و بالاخره به وجود آمدن فستول شوه. و همچنان در قسمت سن و سال گفتیم که بسیار مطرح بوده و یک سبب بسیار مهم فستولای ولادی را میسازه که پیش از سن 18 سالگی در صورت که دخترها ازدواج میکنن و اگر حمل نگیرن بهتر است، و اگر حمل میگیرن در سن 15 و 16 در این حالت‌ها چون رشدشان مکمل نشده و حمل میگیرن سوی هورمونا بلند میره، قبلا هم گفتیم، و هی سبب از این میشه که حوصله درست نمو نکنه و سبب بازم سبب ولادت های انسدادی یا طولانی شوه و بس سبب به وجود آمدن فستول گرده.
پس توصیه مشخص شما برای خانواده ها در این قسمت سن ازدواج چیست دکتر صاحب کریمه؟
و قراره که امتو در قسمت اسلام هم آمده که ازدواج باید از سن 18 سالگی باشه. در هر گپ و گفته قرآن کریم یک و حدیث شریف حکمت بسیار بلند وجود داره. پس میبینیم که در صورتی که دختر خانم پیش از سن 18 سالگی ازدواج میکنه و حمل میگیره، چه پرابلم بزرگی در قبال داره. پس خواهش ما از والدین محترم اینه میست که بانن اولادشان تعلیمات متوسطه و تعلیمات عالی خود خلاص بکنن و حتی پهنزه خود بخونن و بعدا ازدواج بکنن. و در اطرافایی که مثلا مکتب یا وجود نداره، باید دولت زیاد توجه کنه در قسمت تعلیم اطفال و تعلیم اطفال که در برشان مکتب ایجاد شوه و هنمی تعلیمات داده شوه و خودش در جلوگیری و وقایع فستول بسیار رول مهم داره. بخاطر از اینکه در اسباب فستولای ولادی فقر، بی‌سوادی و این مسائل رسوم و عنانات ناشایسته زی دخل است. از امی جلوگیری شوه، انشالله که این فاجعه بزرگ ریشه کن میشه.
تشکر از شما. خب دکتر صاحب هما جان، بیاین در این مورد صحبت بکنیم که عوامل خطر فستولای ولادی کدام هستند، به عبارت دیگر کدام خانم ها بیشتر با خطر رو برستن؟
زیادتر حقا خواهنده چه دوی دستیو اقتصادی فقر اسلام خوام بختی، خصوصا کله چه دوی د طفولیت به دوره که سم تغذیه شوی نوی، سم کافی مواد غذایی دوی تا نوی رسید، هغه هم زیاتر کې د شي چې په لیټوب کې د مرز سره مصاب شي، هغه خویندې چې مخکې هم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب توضیح کړه، هغه خویندې چې مخکې له وخته ودونه کوي، او هغه خویندې چې مخکې له اتلس کلنۍ نه ودونه کوي، او اولین ولادت یا اولین دوره د حاملګي یا بارداري هم مخکې له 14 یا 15 کلنۍ واقع کیږي، دا خویندې زیاتر په فستول باندې دچاریږي.
تشکر، این واضح شد. خب تا حالا در مورد این صحبت کردیم که فستولای ولادی چیست، گفته شد که یکی از جدیدترین مشکل‌های ولادی در زنان است و عبارت است از یک مشکل جهاز تناسلی زنانه که میتونه بعد از ولادت‌های انسدادی و طولانی به وجود بیاید. بیشتر در مورد معالجه، پیشگیری و وقایه این مشکل صحی صحبت خواهیم کرد. حالا یک شنونده داریم. سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه صحت رادیو آزادی.
میام دو زلی عملیات کرو یو پیشاور که امان اسپتال که دو زل ناکام شوی دا تقریبا مریض کیندش کته کال عمر لري وسنګ چالو کو لاس ملاله شخانی دا علاج به وسو باندې دو زلی مخکی عملیات کرو.
تاسو لاین که پاتشه دکتر صاحب منگل، سوال اگر دارین مستقیما از شنونده ما که از لوگر با ما در تماس هست بپرسین لطفا.
محترم اورورا، او بخدا د تاسو مریض د چی شپ عملیات کړای؟ د فستول په مرز باندې مبتلا بیا عملیات کړی؟ بله،
تاسو متاج راغلی جاری به بیم دوه ځله عملیات وکړو په پېښور کې امانه سپتال کې دوه ځله ناکام شو، تقریبا 30 کال عمر لري اوس.
ها محترم اورورا، خوشبختانه داسې درته ویلای شم چې د مون په شفاخانه کې فعلا په ملالې زیجنتون کې زمونږ اکثرا مریضان هغه مریضان دي هغه خويندې دي چې دوه درې ځلې حتی څلور ځلې په نورو ځایونو کې عملیات شوي دي، مګر متاسفانه چې دوی داسې مثبته نتیجه نه ده اخیستې. کله چې د مو سنټر ته مراجعه کړې ده، خوشبختانه چې ډېر ښه نتیجه یې اخیستې او په ډېر ښه توګه تداوي شوي دي. نو تاسو کولای شئ چې خپل مریض که څه هم چې 15 کلن ده، دونه مهمه خبره نه ده، کولای شئ چې خپل مریض دې سنټر ته راولئ او په ډېر ښه ډول سره دلته معالجه شي.
تشکر از شما هم که تماس گرفتین با برنامه ساعت رادیو آزادی و این سوال را پرسیدین. روزتان خوش. خب دکتر صاحب کریم جان، حالا بیاین در یک مورد مهم دیگه صحبت بکنیم که برمیگرده به مسئله اجتماعی این مشکل جدی صحی. خانمی که فستول ولادی داره میتونه با افسردگی، استراب و شاید هم با یک نوع بدرفتاری در خانواده و اجتماع روبرو شود. شما توصیه‌تان به عنوان یک دکتر متخصص برای خانواده ها چیست؟
تشکر. عموماً مریضی که به فستول ولادی مبتلا میشن، هنو از صدمی فیزیکی که در زیادت صدمی روانی میبینن و هی بعضا بسیار جدی میباشه که حتی دپریشن و حالتهای خودکشی را حتی در مریضا به وجود میره و حالت هزی هیست که اولا خو شوهرشان طلاق میته و از خانه شوهر رانده میشن و خانه پدرشان که خوشبختانه مریضا را جای میتن، اما آنها هم تا حدود اوتو برخورد با آنها نمیکنند که از این صدمه جلوگیری شود. پس توصیه ما برای فامیلا خصوصا بر شوهرهای از این خانمایی است که این مرض اثر بی‌توجهی خود شوهرها و فامیل از امو با وجود آمده که اگر درست به موقع به یک مرکز صحی برده می شد، این چنین صدمه ای را خانم متحمل نمی شد. لذا در این صورتی که قصور تقریبا از خود شوهر و از فامیلش است، نباید که زن یک صدمه دیگی روانی بزنن و طلاق بکنن و زنی که او حتی آغوش خالی باقی مانده طفلش دایت شده در اثر بی‌توجهیشان. پس توصیه ما هست که شوهرها با فهمیدن این مسئله خانمای خود امایه کنن و در قسمت تداویشان گوشا باشن و کوشش بکنن که خانم به شکل نرمال زندگی خود بعد از تداوی پیش ببره.
تشکر، واقعا این مفید و مؤثر بود. حالا میخوایم از شما دکتر صاحب هماجان هم بشنویم که توصیه شما برای خانواده ها چیست، مخصوصا کسانی که مثلا خانم در یک خانواده هست و فستولای ولادی داره، برخورد با این خانم در سطح خانواده چگونه باید باشه و چه نکات باید مراعات شود؟
ما غختنه ده و فامیلون تقداده چه بل خپل خوینده مینده او یا خپل خده به موقع صحی مرکز تا بوزی ده نرغی پا وقت که خصوصا کلا چه دوی پوشو چه پا دوی پا فامیل که داسی یا مریض پیدا شو چه پا ده معیوبیت بانده اخته ده، نو دوی دا شرم اونه بولی دا مرض اکثر زمون خوینده ده شرم و ده حیال لکبل دوی اتانش چه کوله چه چه تا اوهی چه زه پداسی مرز اخته یم. نو پده خاطر اتا نارینا هم داسی فکر که وی ده دوی میرونه یا فرزن ده دوی پلاره یا ده دوی خورونه داسی فکر که وی چه کمو چه ده مریض یا خپل خور یا خپل لور یا خپل خزه کم سهی مرکز تا بوزو او یا کم چه تا ده دوی ده تکلیف پا بهر اوهیو، نو دار دیره و ده شرم موضوع ده او یا ده دوی پا استلا مو بعضی مریضان لرو چه داسی وای چه ده یا خدایی آفت چه پا دوی بانده نازل شوی اتا ده خپلو گوانده لخوا ده خپلوان لخوا دوی تا دست تانه ورکولکی که چه ده یا خدایی آفت ده چه پتا بانده نازل شوی، نو دوی ده خبر ندیر رنج وریه ده اجتماع نلریکی گی ده خپلو فامیلون سخه ریتلکی گی ده اولادون سخه جدوکی گی دوی پا یاو نتانه ده چه پا ده مرز بانده اخته دی دوی ده روانی لحاظ هم دیر خرابی گی روانی مشکلات رو تا پیدا کی گی دوی ناامیده کی گی پا افسردگی یا دپرشن بانده دوچوری گی. نو زمون گوختن د دوی د فامیلون څخه خصوصا د دوی د میرون څخه دا د چکچیر داسې مریض دوی خپل کورونو کوولري، نو دا زر تر زره کوشش وکي چې هغه سنټرونه یا هغه صحی مرکزونه چې په دې ډول مریضې او د تداوی لپاره جوړ شوی دي هغه منتقل کی انتقال کی ترڅو دا معیوبیت د تل د پانه د بینه بوتي او هغه خوینده هم وکولای شي چې د دې حقارت څخه د دې معیوبیت او د نامیده چه خاچه دوی جوند که بکی کهوی ده دینا خلاصون پیدا کی.
تشکر دکتر صاحب هماجان، واقعا معصر بود و مفید. اسمت الله از غزنی زنگ زده، بشنویم که چی میپرسه. سلام علیکم.
ما کوروالا را کلاسی مثال دا حیز و ترازیل دا حیز پشتو که کلا نو دا ملای بیر درد کهوی او بیا دلیگ لگوی خود با درد باندوی، نو د دې که یو علاج یا یو طریقه یا دویمه پوښتنه مې دا ده چې کله مثال کوچنی په نس کې وي د دوو یا د درو میاشتو بیا یې خوا ډېره راګرځي شیم خوړلی نس مثال د هغه له وجې په سر هم درد وي په ملا یې هم درد وي تر درو څلورو میاشتو لپاره. د دوو پوښتنو جواب که چېرې ډاکټر صاحب راکړي نو مهرباني وي.
بسیار زیاد تشکر. حتما تشکر عصمت الله خان از غزنی که این موضوع مهم را با برنامه ساعت رادیو آزادی در میان گذاشتی. از رادیو بشنو دکتر صاحب منگل حتما سفارش در این زمینه بر خودت خواهد داشت. دکتر صاحب منگل بفرمایید.
د دې ورور د سوال په حق را باید داسې وایم چې د دوی ناروغ کله چې د عادت محور یا د حیض په وخت کې د ملا په درد اخته کیږي، نو دا په طبیعي ډول اکثرا خځې په دې تکلیف باندې مبتلا کیږي. دا داسې کوم خاص هغه نه لري. که چیرې د دوی دا درد ډیر زیات وي، نو بیا کولی شي چې مثلا د بعضې مسکناتو څخه استفاده وکړي یا فرزن او یا فرزن کیدای شي که چیرې د تکلیف ډیر زیات وي او ډاکټر ته نږدې ډاکټر ته دوی مراجعه وکړي.
تشکر. و یک قسمت دیگه سوالشان هم شما باید یادداشت کرده باشین.
دویمه پختنه دا و چې د اکثرا خوینده کله چې باردار کیږي د دوه یا درې میاشتې حوال د دوه یا درې میاشتې اول میاشتو کې دوی شدید دلبدی لري او نشي کولای چې شی وخوري. فکر کوم چې هم داسې پختنه و دي دوی. نو په دې حق لام ویل شم چې دا هم یو طبیعي پروسه ده، دا مرزي نه ده، دا طبیعي پروسه ده. اکثرا خوینده خصوصا هغه خوینده چې اول بوري خوینده چې اول بار د اول په حواله پلا دوی عمل اخلي دوی زیاتر په دې مرز اختکیږي، په دې حالت د چورکیږي چې په دې حالت کې مریض باید چې بعضی سیرمونه کچری حالت شدید وي د سیرمونه کار واخلي او یا فرزن د بعض خپل خوراک ته ډیر متوجي وي، اکثرا داسې مواد غذایی نه استفاده وکړي چې دوی کم خونه نشي، خپل خوب ته متوجي وي. نو په دې شکل کولش دوی هیڅ وخت خپل معده خالی پرې نګدي، داسې نه چې دوی فرزن دلبدی ولري او بیا هیڅ شی ونه خوري چې دلبدی لرم. دوی باید کوشش وکړي چې په وقفو ول زر زر خپل غذایی تقسیم اوقات برابر کړي، لګ لګ ول زر زر خپل مواد غذایی نوش جان کی.
بسیار تشکر. خب دکتر صاحب کریمه جان، حالا در مورد معالجه فیستولای ولادی اندک صحبت کنین، آیا معالجهش بیشتر جراحی است یا طبی؟
در قسمت وقایع خو گفتیم اول وقایش شواب بهترتر است و بعدن که در صورتی که لبر انسدادی نزد مادر با وجود میایه و مریض به شفاخانه انتقال داده میشه، اول معالجش به صورت کانزرواتیف یا به شکل محافظوی میباشه. در صورتی که ما مریض داشته باشیم که دو روز لبر خود یا میولادت طولانی خود در خانه سپری کرده و از یک جای دور به شفاخانه مراجعه کرده، اما در شفاخانه که مراجعه میکنه ای ولادت میکنه و یایی که عملیات میشه، در هیتو حالتش باید حتما مریض معاینه شوه از نگاه که همی فستول ایجاد شده یا نشده و همچنان ادرار مریض دیده شوه. اگر ادرار مریض غلیظ شده باشه در او صورت برای مریض کتیتر مثانی را برای 24-48 ساعت بگذاریم. اگر امی ادرار مریض در داخل خلطه که ما سند مندازیم میبینیم در یورنبگ اگر خوندار باشه، ما اینمی کتیتر مثانی یا سند مثانی را که در مثانه میگذاریم باید تا روز افتلا ده روز ما بگذاریم، بخاطر از این که ما از به وجود آمدن فیستول جلوگیری کرده میتوانیم، بخاطر که مثانه در این قسمت تحت فشار آمده، یعنی یک قسمت نایه مثانه یعنی نازک شده. ارگو ما امی کتیتر مثانی را میگذاریم، مثانه در استراحت یا رست قرار میگیره، پس مثانه پس دوباره خود ترمیم میکنه و از باوجود آمدن فستول جلوگیری میشه و هرگاه بعد از ده روز مراجعه میکنه و سند مثانه یا کتیتر مثانه را ما میکشیم و بعدا یک دایتست میگن یا یک مواد رنگه را در داخل مثانه داخل میسازیم و در طرق ولادی مریض میبینیم یا در محبل مریض میبینیم که های امی مواد رنگه خارج میشه یا نی. اگر دیدیم که بسیار به شکل کم از داخل محبل خارج میشه، در او صورت اینمی سند مثانی یا کتیتر مثانی را مدت 4-6 هفته اگر در مثانه بگذاریم و مریض رخصت کنیم خانه بره، منتها تحت مراقبت یک دکتر یا یک مدوایف باشه و در او صورت میتونه به شکل بنفسی یا خود به خودی اینمی سوراخ کوچکی که چند میلی می باشه اونمو خود به خود ترمیم میشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب کریمه جان. از هر دوی شما دکتر کریمه اقبال و دکتر هما منگل متخصصان بخش ولادی و نسایی در شفاخانه ملاله امروز در مورد فستولای ولادی صحبت کردیم که یکی از جدیترین مشکلهای ولادی در زنان است. فستولای ولادی عبارت از یک مشکل جهاز تناسلی زنان است که میتونه بعد از ولادت‌های انسدادی و طولانی به وجود بیاید و بر اساس گفته دکتر صاحب فستولای ولادی یک مجراست که میتونه میان محبل و رکتم و یا محبل و مثانه به وجود بیاید و سبب معیوب شدن زنان شود. اما خبر خوش این است که این مشکل جدی صحی قابل جلوگیری است. از من مصطفی صدیقی خدا حافظ.